أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين أذكرين یکی از وجوه اعجاز قرآن اعجاز بیانی است. اعجاز بیانی جلوه های مختلفی داره. جلسه گذشته به یکی از این جلوه ها اشاره کردیم. علیکم السلام. جلوه دوم اعجاز بیانی قرآن انتخاب کلماته، یعنی کلمات در قرآن به گونه‌ای به کار رفته که هر گونه جا به جایی در کلمات قرآن باعث به هم ریختن تناسب لفظی و معنوی آیات قرآنی میشه و فصاحت و بلاغت قرآن رو مخدوش میکنه. شیخ عبدالقاهر جرجانی در این باره بیانی داره، میگه ادیبان عرب شیفته دقت در گزینش کلمات قرآن شده اند، چون هرگز کلمه ای را پیدا نکردند که متناسب جای خودش نباشه یا لغتی در جای بیگانه قرار گرفته باشه. علیکم السلام. یا بتوان کلمه شایسته تر و مناسب تری رو برای اون پیدا کرد، بلکه این کلمات با چنان نظم و دقتی مرتب شده اند که مایه حیرت همگان و باعث عجز آنان شده. دلائل الاعجاز صفحه 28. این که به هر حال کلمات قرآن در جای مناسب به کار رفته و باعث اظهار ناتوانی دیگران شده، این با توجه به فضایی که در اون دوران در بین عرب رایج بوده خیلی مهمه. صاحب به اصطلاح کتابی درباره اعجاز قرآن یه داستانی رو نقل میکنه از اتفاقی که بین یک ادیب، یکی از ادبای عرب، و مأمون خلیفه عباسی افتاد. حتما داستانش رو شنیدید که این شخص میره پیش مأمون خلیفه وقت عباسی. مأمون خطاب میکنه به این شخص، میگه اجلس، بشین. او در پاسخ گفتش که یا امیر المؤمنین، ما انا به مزتجئن فاجلس. میگه که من مزتجع نبودم که بنشینم. ازتجاع یعنی لمیدن. میگه من لم نداده بودم که به من میگی بنشین. علیکم السلام. مأمون پرسید یعنی چی؟ او در پاسخ به مأمون میگوید به کسی که ایستاده میگویند اقعد، قیام در برابرش قعوده. به کسی که لمیده میگن اجلس. گویا کسی از در میاد اینجا ایستاده میگن بشین، یا کسی حالا دراز کشید میگن پاشو بشین، اونم میگن بشین دیگه. کسی دراز کشیده لم داده مثلا با یه حالت راحتی بشین، یا مثلا درست بشین پاشو بشین. خب هر دو نشستنه، اما میگه اجلس در برابر ارتجاع و قعود در برابر قیام. میگه من نلمیده بودم، لم نداده بودم که من میگی اجلس، باید من گفتی اقعد. بعد میگن مأمون از این به اصطلاح حادثه بالاخره خجالت زده شد و دستور داد یه جایزه‌ای به او دادن. به هر حال مسئله اعجاز بیانی قرآن بیشتر تو این فضا نمود پیدا میکنه، یعنی اگر یک کلمه در جای خودش استعمال نشده بود، این رو آدرس شد ثلاث و رسائل فی اعجاز القرآن صفحه 30 تو اون داستان رو نقل کرده. ببینید توی همچین فضایی این بله الان اسمش رو خاطرم نیست، توی همچین فضایی وقتی میگیم انتخاب کلمات و گزینش واژه ها به گونه ایست که نمیتونیم این واژه ها رو جابجا کنیم، نه جایگزینی برای اونا پیدا کنیم، یعنی بهترین وضعیت ممکن برای الفاظ و عبارات هم نیست که الان در قرآن شکل گرفته. خب این عرض به حضور شما جنبه مهمیه. یه نمونه قرآنی در همین رابطه، خب باز تو همین کتاب ها معمولا نقل میکنن، حالا ما در مقام تفصیل هم نیستیم و الا شما به کتاب هایی که در رابطه با اعجاز قرآن نوشته شده که ده ها کتابه با استناد به خود آیات و اعجاز بیانی قرآن رو نشون دادن بخواد مراجعه کنید، میگم و ما بخواهم همه رو ترک کنیم خب خیلی مبسوط میشه. این آیه قصاص، آیه معروف قصاص 179 سوره بقره، ولکم فی القصاص حیات یا قل الالباب لعلکم تتقون. خب خطاب میکنه به اولوال الباب، ای صاحبان خرد، برای شما در قصاص حیات تضمین شده است. قصاص موجب حیات و تضمین برای زندگیتونه. لعلکم تتقون، در هر حال باشد که در رفتار خود تقوا و پرهیزگاری پیشه کنید. همین یه جمله را شما مقایسه باید بکنید، یعنی مقایسه کردن با یه جمله‌ای که در قوانین کیفری اون دوران ولو به صورت شفاهی بین مردم رواج داشته، این که در برابر کشتن اگر کسی کشته میشه یک نفر در برابر او کشته بشه. خب اون موقع رسم این بود، قانون دانان و قانون نویسان بالاخره در شبه جزیره عربستان، جزیره العرب، می اومدن با کمک و استعانت از ادبا یه جملاتی رو به عنوان قانون قرار می دادن و این به صورت زبانی و شفاهی در بین مردم شایع بود. خیلی سواد و نوشتن و خواندن و اینها که در بین اونها در بین توده ها خیلی رواج نداشت، اما قوانین معمولا به این شکل نوشته می شود. خب این قانون، قانون قصاص از قبل در ادیان دیگه هم بوده، در این به اصطلاح جامعه و بین مردم اون زمان هم رواج داشت. جمله‌ای که برای بیان این حکم در بین مردم اون دوران رواج داشت این جمله بود، القتل و انفال القتل. سیوطی اومده این دو جمله رو مقایسه کرده، 20 وجه برای ترجیح لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب نسبت به این جمله القتل و انفال القتل ذکر کرده. 20 وجه، حالا میتونید مراجعه بفرمایید که من حالا دو سه وجهشو اینجا اشاره میکنم. میگم که خب این جمله القتل انفال القتل معناش اینه قتل نافی ترین است برای قتل. اگر بخوایم به فارسی برش گردونیم میشه این که قتل بازدارنده ترین است یا بهترین و برترین بازدارنده است برای جرم قتل. مجازات قتل، کیفر قتل بهترین بازدارنده است برای جنایت قتل. اینجوری باید بگیم دیگه، خیلی معادل فارسی بخواییم قرار بدیم این میشه. خب ایشون میگه که این متضمن چندین اشتباهه، از جمله این که قتل را نافی قتل قرار داده در حالی که چیزی نمیتونه نافی خودش باشه. درسته این قتل مجازات اون قتله، ولی بالاخره قتله و در این جمله قتل نافی قتل قرار داده شده. و اینو مقایسه کنید با قرآن که اولا کلمه قتل رو نیورده، کلمه قصاص رو برده. قصاص هم به همین معناست، همون معنای قتل رو میرسونه، ولی خود قتل رو نیورده که بخواد بگه این قتل نافی قتله، میگه قصاص نافی قتله. اون خودش خیلی به اصطلاح برتری و روشان داره نسبت به اون تعبیر.
خب در قرآن هم هست میگه لکن فرصت
حیات، خود قصاص خود سبب حیاته در مقابل قتل.
این توجیه که اینجا میکنه همونزن که توجیه کرده
که چی؟
که قتل دو اصیت داره، یه اصیت مجازات شده هم در این
بله، حتی اون که ببینید اون که مسلمن منظور همینه، یعنی منظور همینه. این من گفتم دیگه، کیفر قتل میخواد بگه بازدارنده ترین است برای جنایت قتل. این که مسلم اینه، نمیخواد دوتا رو چیز کنه. نه توجیه ببینید نیست، ما میگیم اینجا اولا بحث ترجیح اون بر اینه، درسته؟ ما اونجا داریم میگیم میگه لکم فی القصاص حیاتون. اولا تعبیر قصاص اورده نه قتل. این که اونجا خود قتل نافی خودش معرفی شده، این چطور میتونه به اصطلاح مثلا قتل نافی قتل باشه؟ از نظر واژه به جای قتل، مثل اینو که اگه بخوایم معادل سازی کنیم میگیم القصاص و انفال القتل. این کلمه قصاص خودش یه بار معنایی خاصی داره، یعنی در دل این واژه و لفظ این آمده که این در واقع صرف قتل نیست، قتل کیفرگونه است. این رجحانش کاملا روشنه. شما یه لفظی رو بگید که خود قتل انفال القتل، میگید باید توجیه کنید، بگیم این قتل کیفره، اون قتل قتل جنایته. اما اگه بگیم قصاص، خب قصاص خودش این بار معنایی رو داره دیگه، نیازی به اون توجیه نداره. این یک. دوم، اینجا در مسئله به اسلام قتل میگه لکم فی القصاص حیات، حیات ضد مرگه، ضد کشته شدنه. میگه این کار سبب حیات و زندگی و تضمین حیاته. این وجهش هم درش بیان شده، لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، در واقع اینو داره میگه. پس یکی این که به جای کلمه قتل کلمه قصاص اومده، دو این که عرض به حضور شما قصاص عامل حیات شمرده شده. اونجا هم که چیزی نیست، اونجا قتل انتبازدارنده ترین است. سه این که خب انفا القتل، انفا للقتل بازدارنده ترین است برای قتل. درسته ما توجیه میکنیم میگیم چی؟ میگیم این کیفر برای اون جنایت بهترین بازدارنده است. خب این افعل تفضیل از چی؟ بهترین بازدارنده از چی؟ برای چیش معلومه؟ از چه کاری بهترینه؟ از طرق دیگه، از مجازات های دیگه؟ خب اینا رو باید شما بالاخره، باز این مشکلاتی که تو این تعبیر هست، اما این اصلا بحث افعل تفضیل و مقایسه با چیز دیگه ای نیست. یعنی انگار همینه و غیر از این نیست. این کار تضمین حیات میکنه؟ این نگفته مثلا لکم فی القصاصه، یا مثلا القصاصو اقوا سببا للحیات من مثلا حالا طرق دیگر رو نام ببره. حالا این دو سه بچه همه یه وجودی هم که سویتی گفته اینجور نیست که قابل قبول باشه، توش اشکال هم هست. اما در این که این جمله برای بیان به اصطلاح این حکم به کار رفته و واجد یه ویژگیانی هست، این باز یکی دیگر رو که مثلا میگه، میگه که ببینید در این آیه فن اتفاق به کار رفته، یعنی اجتماع دو ضد و ائتلاف بین متنافرین. میگه قصاص موجب حیاته، دو ضد دو دو متنافری که اینجا با هم ائتلاف کردن چیه؟ خود قتل و حیات، قصاص و حیات. قتل موجب حیاته، قصاص موجب حیاته. خود قصاص کشتنه، کشتن در مقابل حیاته، اما سبب حیات معرفی شده. این یه فنی از فنون ادبی است. خب این کجا حالا این قتل و انفال القتل کجا؟ دقت فرمودید؟ یا مثلا فرض بفرمایید که باز میگه که این جمله جنبه ایجابی داره، اون جمله جنبه سلبی داره، خیلی فرق میکنه با مثلا مخاطب با لسان ایجاب حرف زد یا با لسان سلب. میگه لگون فی القصاص حیات، در قصاص برای شما حیات قرار داده شده. میگه القتل انفع للقتل، لسانی لسان نفی و سلبه. حالا وجود دیگری هم هست که مال خیلی بون کنه. خب ببینید حالا اینجا خود گزینش کلمه قصاص، گزینش کلمه حیات، عرض به حضور شما مخاطبش یا اول الالباب، میگه اینو هر کسی نمیفهمه، صاحبان خرد هم که این نکته رو میتونن بفهمن درک کنن. فقط الان حاضر آیات، حالا بالاخره این یک جلوه ای از جلوه های اعجاز بیانی قرآن. این حالا این دو جلوه و دو وجه از مثلا وجوه تجلی اعجاز بیانی، این دو موردی بود که ما عرض کردیم. اما یه مسئله که در جلسه گذشته هم تقریبا مورد اشاره قرار گرفت، مسئله به اصطلاح آیات قرآن و تحدی قرآن به اتیان به سوره هایی مثل قرآن. دو تا آیه رو اشاره کردم، یکیشو اشاره کردم، آیه 38 سوره نوح. خب قبلا ما به چند تا از این آیات اشاره کردیم. هم یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. یه آیه 13 و 14 سوره هود که در همه اینها تحدی کرده، مبارزه طلبی کرده، قرآن مردم را به مبارزه طلبیده که اگر می توانید خودتون و هر کسی که شما می خواهید می توانید غیر از خدا جمع کنید، اگر راست می گید یه سوره مثل قرآن بیارید. خب اینجا یک سوال و بحث اینه که آیا تحدی این آیات به خصوص بلاغت یا نه؟ یعنی این که در این آیه و آیاتی شبیه این دو تا آیه حداقل که درش تحدی به سوره‌ای از سور قرآنه، چون ما عرض کردیم در آیات قرآنی تحدی به کل قرآن، تحدی به 10 سوره از سور قرآن و تحدی به یک سوره ذکر شده. ما سه دست آیاتو قبلا اشاره کردیم، مبارزه طلبیده. اگه میتونید مثل قرآن بیارید، اگه میتونید 10 سوره مثل قرآن بیارید، اگه میتونید یه سوره بیارید. حالا در خصوص این دو آیه که تحدی به دو سوره، به یک سوره کرده، آیا این تحدی و مبارزه طلبی فقط در خصوص بلاغت و اعجاز بیانیه یا اینکه عام، یعنی یه سوره بیارید با الفاظ بلیغ و فصیحی مثل قرآن، یا اینکه میخواد بگید یه سوره بیارید با الفاظ و محتوای یک سوره از سور قرآن؟ یعنی هم نظر به جنبه های ادبی سنایی و لفظی داره و هم به محتوا و معارفی که در اون سوره بیان میشه. یه بحثیه قل فأتوا بسورة من مثله، کدوم یکی از این دوتاست؟ وقت یه بحث دیگه این است که خب آیا قرآن به غیر بلاغت هم تحدی کرده یا نه؟ یعنی آیا اعجاز قرآن اساسا منحصر در بلاغته؟ غیر از این دو آیه، یه وقت در خصوص این دو آیه داریم میگیم، یه وقت بحث کلیست که آیا در قرآن اعجاز دیگری از به اصطلاح معجزات، معجزه ای از معجزات غیر از این مسئله بلاغت هم هست یا نه؟ بعدش هم یه بحث اینه که خب حالا آیا این بلاغتی که در این دعایه به اون تحدی شده منحصر به مردم اون دورانه یا مردم همه زمان ها؟ پس به طور کلی سه تا مسئله اینجا هست که این سه تا رو باید رسیدی کنیم. یه شبه هم هست که اون رو هم باید پاسخ بدیم. خیلی دیگه فرصتی هم نمونده، دو جلسه دیگه هفته آینده هست که باید این بحث رو حداقل تو این بخش کمال جورش بکنیم. پس این سه تا مسئله معلوم شد. یکی اینکه این دعایه آیا در خصوص تحدی به بلاغت، دو اینکه اگر در خصوص بلاغت باشه منحصر به مردم اون دورانه یا برای همه زمان هاست؟ سه، آیا اعجاز قرآن منحصر به بلاغت است یا نه؟ شما حالا اجمالا سعی میکنیم سررسی کنیم. الحمدلله.